دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
آخ وقت باشه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
روزتون بخیر باشه، همراه و شنونده رادیو اقتصاد هستید. روی خط اقتصاد عنوان برنامه بعدی.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر. روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. در این چهارشنبه اول مرداد 1404 روی خط اقتصاد رو زنده و مستقیم از تهران آغاز میکنیم. اگرچه تهران و برخی از استانها امروز در تعطیلی به سر میبرن، کسب و کارهای خصوصی البته شاهد هستیم که مشغول کار و فعالیتن. به همه خدا قوت میگم. امیدوارم که با همه توصیه هایی که سازمان های مطبوع از جمله سازمان هواشناسی، وزارت بهداشت داشتن به خاطر گرمازدگی و همینطور تشعشعات فروبنفش، اگر کار ضروری ندارید استثنان امروز پرهیز کنید از تردد زیر آفتاب و از ترافیک و این هم بپرهیزیم. امیدوارم که همواره سلامت باشید، مراقب کم آبی هم باشیم. این کار با تدبیر فردی این بار درست میشه که میتونه اشتراک بزرگ جمعی رو ایجاد بکنه در صرفه جویی و صیانت از همین مقدار باقی مانده آب که داریم. بحثای مفصل و سنگینی است که امیدوارم به جای خودش هم درباره سبب شناسی موضوع، هم درباره آینده اون مطرح بشه. به برنامه امروز خوش آمدید. عناوین برگزیده رو خدمتتون اعلام می‌کنم. در این برنامه از موضوع مجوز رهبر انقلاب برای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه انرژی خواهید شنید، از واگذاری 95 هزار قطعه زمین در اجرای قانون جوانی جمعیت خواهیم گفت، از صدور کارت هوشمند عشایری، گامی برای عدالت در خدمت رسانی و احراز هویت اونها به آگاهی شما خواهیم رسوند، همچنین به سراغ موضوع مشارکت انجمنها و بخش‌های خصوصی هم خواهیم رفت در بازسازی منازل و اماکن تخریب شده جنگ تحمیلی و برگزاری نمایشگاه زیرساخت. به این موضوع در این برنامه خواهیم پرداخت. سهم مهارت آموزی در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی و حالا صحبت از ایجاد نخستین دهکده مهارت در تهران هست. تناسب این موارد رو با هم و اثرات پیش رو درباره هر یک خواهیم پرسید. سامانه پیام کوتاه ما 3637 رو فراموش نکنید، از این لحظه تا پایان برنامه در اختیار شماست. شنوندگان عزیز، نخستین دوره نمایشگاه تخصصی ایران زیرساخت صبح 30 تیر ماه پریروز با حضور جمعی از مقامات ارشد کشور در تهران گشایش یافت. این نمایشگاه به عنوان نخستین رویداد نمایشگاهی در مراکز نمایشگاهی استان تهران پس از تحولات اخیر و با مشارکت 67 شرکت داخلی و 9 شرکت خارجی از کشور چین در قالب یک پاویون اختصاصی فعالیت خودش را آغاز کرد. هدف از این نمایشگاه مشارکت در بازسازی خسارت‌های جنگ 12 روزه از یک سو، رونق تجارت از جانب دیگر عنوان شده. آقای دکتر آبادی کریمی نایب رئیس انجمن تولید کنندگان شیرالات ایران هستند و البته عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن درباره این نمایشگاه توضیح میدن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام جناب، روز شما بخیر باشه.
متشکرم. آنچه که درباره این نمایشگاه شنیدیم خیلی کوتاه به نظر میاد، نمایشگاه قابل توجهی است. در این هنگام اونها با دو هدف بیشتر درباره اهمیت و اجزاء این نمایشگاه که شرکت کنندگان با محصولاتشون هستن میفرمید؟
بله، با نام و یاد خدا و درود به همه کسانی که در راه ایران به شهادت رسیدن عرض ادب دارم. ببینید، نمایشگاه زیرساخت که از دوشنبه 2 روز پیش شروع شده، یعنی 29 هم تا 2 مرداد، در واقع اول باید از آقای جناب آقای وزیر سمت معاونینشون آقای عطابک، آقای وزیر هستم، معاونینشون آقای دکتر بیگزاده، آقای قنبری و کلیه در واقع ساختار سیستم تشکر کنیم که بعد از این جنگ 12 روزه 3-4 هفته که گذشت و اینها، به این علت که در واقع نمایشگاه ها و اینا دیگه 3-4-5 تاشون برگزار نشدن، این نمایشگاه رو ترتیب دادن تا اینکه انجمن ها، اتحادیه ها و شرکت های بزرگ مثل راهن و باربری های به حمل و نقل بین المللی و الی تا آخر دوباره بیان و در واقع چراغ نمایشگاه بین المللی رو روشن کنن. به این نشانه که جامعه دوباره به حالت عادیش داره برمیگرده و زنده و پویاست انشالله و همه در خدمت مردم عزیزمون هستن. این نکته اولش بفهمین.
خب این نمایشگاه حالا گذشته از کاری که الان اتفاق افتاده، از کشور چین هم یک پاویون اختصاصی بود، این رو توضیح میدید که چینی ها با چه محصولاتی آمدن و بعد رابطه این نمایشگاهی که برگزار شده با سازندگی واحد های خسارت دیده در جنگ چی هست؟ الو؟
هر جایی هم که الو؟
خواهش کنم از ابتدا بفرمایید چون صدای لحظه قطع شد.
بله خواهش کنم، عذرخواهی. چینی ها که خب در همه زمینه های تجاری و صنعتی حضور دارن و هر بازاری که آمادگیشو داشته باشه اونا سعی میکنن تصرفش کنن و اونا جز همین مجموعه ها بودن چون اونجا از همه چیز از خود و کشور ما بودش. از طرف دیگه انجمن تولید کنندگان شیرالات ایران با افتخار تو این در واقع نمایشگاه شرکت کرد. حرفه‌ای داریم فعال که مادگی اینو داره که اعضا رو برای کمک به بازسازی ساختمان‌هایی که این جنگ آسیب دیدن، علارغم اینکه خب صنعتگرای ما تو این چند سال اخیر خودشون خیلی آسیب دیدن به دلیل کمبود برق و برخی از نیروهاشون رو به هر حال از دست دادن، ولی با این وجود ما با افتخار و با ویژه میدونیم که همکارهای ما اگر لازم باشه در خدمت هموطنانمون باشن و به قیمت درب کارخونه هرچی که لازم داشته باشن ما ارائه میدیم.
خب محصولاتی که الان هست چی هست؟ گفته شده که 67 شرکت داخلی، 67 شرکت تولید کننده چه محصولاتی؟ آیا اینا فناوری های نوین ساختمانن توی سازه های پیش ساخته یا ترکیبات جدیدی که میتونه با مهندسی نوین سازه های بهتری ارائه بده؟
من توضیحی میکنم دیگه، من تو زمان کمی که اونجا بودم متوجه شدم و دیدم. خب انجمن تولید کنندگان شیرالات که ما در زمینه در واقع آبرسانی و ظریف‌کاری ساختمان که به خود و سینک و شیرالات و اینا مربوطش رو داریم و اصلی ترین تولید کنندگان و بزرگترین بهترین تولید کنندگان ایران عضو انجمن ما هستن. این از طرف دیگه اون که من دستگیرم شد خیلی از سنسور بودن، حتی من اونجا دیدم واحد های تولید دارو، سرم، دارو، لوازم پاسبان زنها اینا اسامی تکلیفش.
آقای آیکریمی ما صدای شما رو به خوبی نمیشنویم، اگر ممکن هست جای خودتون تغییر بدید یا همکار من.
الان اوکیه؟
الان بهتر شده. بله
بله، عرض میکردم که همه شرکت انواع اقسام شرکت ها با محصولاتشون بودن، چه ساختمانی چه غیر ساختمانی. مثلا من چندین واحد رو دیدم که تولید کننده دارو و سرم و لوازم پانسمان و اینها بودن، تولید کننده های واکسن بودن، چه انسانی چه دام و طیور. اینا چیزایی بود که من به با حضور اونجا بودم. شرکت های ارتباطی بودن، بله، اونایی که تو زمینه های دیجیتال کار میکنن و در واقع دیجیتال سازی و شرکت های مدرن، همه بودن کم و بیش.
بسیار خوب آقای کریمی، خیلی خلاصه اگر ممکنه در یک دقیقه راجع به انجمن خودتون هم بفرمایید، تولید کنندگان شیرالات، به خصوص که الان ما با شرایطی رو برو هستیم که به نظر میاد فناوری های نوینی برای مهار فزاینده مصرف آب و صرفه‌جویی به عنوان ابزارهای تکنولوژی کارآمد مطرحه هم در دنیا، حالا برای کشور. آیا تو این نمایشگاه چنین چیزی انجمن شما عرضه کرده به جامعه؟
ببینید، نمایشگاه انجمن تولیدکنندگان شیرالات ایران از حدود سال 80 به ثبت رسیده و فعالیت داره میکنه. بیشتر اعضای ما برندهای صنعت هستن، بهترین تولید کننده ها هستن. اعضای ما بعضیشون توشون هست که نشون از خیلی از سازمان های دولتی مثل استاندارد و بیمه و اینها بیشتره، یعنی سنشون به نزدیک 60 سال میرسه تشکیلاتی. در رسی با سوال شما راجع به کاهنده های مصرف آب،
خب
تقریباً به روز
آقای کریمی صدای شما خیلی خراب شد.
الان درست شد؟ ببینیم
موقتاً. بله بله،
آخه اینجا برقش اشکال داره، شرکت
حالا ما داریم راجع مدیریت آب صحبت میکنیم، خیلی میخواییم به برق کاری نداشته باشیم. آره. چون وقتی راجع برق صحبت میکنیم در مورد آب هم که مشکل درست. حالا ولی مخابرات فصل مشترک همه شده ظاهرا.
بله
بله بفهم.
من عذرخواهی میکنم.
نه شما چرا؟
اتفاقی که میفته. بعد موضوعی که همکارای ما همه تقریبا بیرون، ما هم از همه همکارایی که استاندارد هستن. در مورد کاهنده ها ببینید، ما کاری که میتونیم بکنیم دبیه یا جریان آب رو کم کردیم تا اونجا که مقدور باشه. بعد پرلاتورهایی که آب و هوا رو قاطی میکنن بدون این که حجم آب کم شه، در واقع مصرف آب رو کاهش میدن. اگر کسی از دوستان مصرف کننده ها یا شنوندگان عزیز شما راجع به شیرای چشمی یا حسی سنسوری سوال کنن، اونا به درد جامعه نمیخورن. علتش اینه که ببینیم وقتی که اون سنسور عمل میکنه چندین ثانیه طول میکشه تا آب جریان پیدا کنه. چون تنظیم شده حدود 10-15-20 ثانیه، هر چقدر که تنظیم شده باشه پس از کشیدن دست از زیر اون، این آب ادامه خواهد، این آب هدر خواهد رفت. بهترین نوع شیرالات در ارتباط با کاهش مصرف آب همین شیرای اهرومیه که امروز در همه جا مرسومه و مصرف کننده اگر بخواد وضو بگیره، اصلاح کنه، دستورت شده شده یا هر کاری داشته باشه، با یک ضربه در کسری از ثانیه آب جریانش قطع میشه در همون دمای ولرم یا هرچی که خودش خونک یا گرم تنظیم کرده.
بسیار خوب، خیلی
اجازه ندید که به عنوان رسانه خواهش کنم این جمله رو من تموم کنم. اجازه ندید که یه عده آدمای سودجو بخوان برای مردم هزینه اضافه درست کنن که ما داریم مثلا وسیله ای به خونه شما اضافه میکنیم که مصرف آبتون هزینتون کم شه و الی آخر. همین شیرای تحرمی نرمال اون کارو انجام میده، فقط فرنگ مصرفش آموزش میده.
چقدر خوب که این نکته رو گفتید که نمیخواید هزینه رو به خانواده ها در حقیقت اضافه بکنید،
تحمیل کنیم اضافه.
بله بله، چون الان صحبت از نصب مخزن و نمیدونم به پمپ و این چیزا هست، البته نگفتن راجع به هزینه‌اش که چی. حالا ببینیم که چه خواهد شد. این عمل به خانواده ها میگن، خانواده ها میگن اینا هزینه
بازار اینا رو خیلی خوب گرم کردیم. دست
بله
مادر
بله، اینم یه نکته است دیگه.
ژنراتور
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر.
برای همه ملت ایران
سپاسگزارم. نایب رئیس محترم انجمن تولید کنندگان شیرالات و عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن. خب وقت شما شنوندگان بخیر باشه. 30,367 رو فراموش نکنید. با اینکه تهران و تعداد قابل توجهی از استانهای کشور ادارات دولتی تعطیلند، امروز هم روزنامه‌ها منتشر شدن، خبرهای مختلفی وجود داره، تارنامه‌های اقتصادی و سیاسی اجتماعی فرهنگی همه فعالن، پر از خبر و رویدادن و انعکاس رویدادهای مختلف در جریان باشید. سامانه پیام کوتاه ما 30,367 آماده دریافت نظرات شما شنوندگان هستیم. برنامه به صورت زنده و مستقیم براتون پخش میشه. دقت کنید که استان‌های زیادی امروز دمای بالای 40 تا 45 درجه و نیمه جنوبی بالای 45 درجه خواهند داشت. همه توصیه‌ها رو واقفیم رعایت کنیم. یکی از خبرهایی که در آغاز برنامه امروز اشاره کردم، صدور کارت هوشمند عشایری به عنوان یک گامی به منظور عدالت در خدمت رسانی یا ارائه خدمات و همینطور متکی بر احراز هویت به عشایر عزیز هست در حوزه‌های مختلف با توجه به کوچی که اونها عموماً دارند و نیازهایی که همواره با شرور هستند و خدماتی که دولت و دستگاه‌های مربوطه تدارک می‌بینند، از جمله تأمین آرد برای اونها یا نفت سفید، گاز مایع منظور هست و تسهیلات و سهمیه‌های رایجی که به شهروندان تعلق می‌گیره، از جمله سهمیه کنکور برای فرزندان عشایر به مانند دیگر شهروندان. اینها نیازمند یک سامانه دقیق هست. آقای میرزاوند رئیس سازمان امور عشایری ایران بیشتر در این باره خواهند گفت و بپرسیم که کار الان به کجا رسیده. آقای میرزاوند سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و هممیهنان محترم.
خیلی متشکرم. از کار مهمی خبر میرسه. این الان در کجا هست؟ چه تعداد عشایر داریم که باید دارای کارت هوشمند باشن و چرا انقدر دیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که استحضار دارید، کشور عزیز ما از 3 جامعه شهری، روستایی و عشایری تشکیل شده. هر کدوم از این جوامع زندگی خاص خودشونو دارن و مقتضا و مختصات اجتماعی خودشونو دارن و شیوه زندگیشون و منبع درآمدشون هم مبتنی بر یک سری فعالیت‌های خاص هست. به عنوان مثال جامعه عشایری معیشتشون مبتنی بر دامداری است و دامپروری سیار هست، یعنی کوچ‌نشینی، جابجایی و از دورترین نقاط کشور، از صعب العبورترین مناطق اینها گوشت تولید میکنن و وابستگی به هیچ شبکه برق، به هیچ شبکه گاز، به هیچ شبکه حمل و نقل جاده‌ای یا تشریفات گمرکی یا تجارت و بین المللی و اینها ندارن. لذا جامعه عشایری ما مصداق در واقع پدافند غیر عامل امنیت غذایی کشور در حوزه گوشت قرمز هست. از طرف دیگر صنایع دستی که جامعه عشایری تولید میکنن که 35% صنایع دستی کشور هست که از بازار و گردش مالی 1,000 میلیارد دلاری جهان سهم کشور ما کمتر از 0.5% متاسفانه و تولید گوشت قرمز هم حدود 25%، 1/4 نیاز کشور را جامعه عشایری تأمین میکنه با کمترین امکانات و با یک تولید بهره‌ور و یک مردم کم توقع. و این جامعه چون جابجا میشن، مناطق ییلاقی و قشلاقی دارن، قبل از اینکه تقسیمات کشوری در کشور اتفاق بیفته اون جامعه بین مناطق قشلاقی و مناطق ییلاقی از با طی کردن یک راهی که بهش ایل راه میگفتن زندگیشون رو ادامه میدادن و تولید میکردن و این تولیداتشون خیلی از نیازهای جامعه روستایی و شهری را هم تأمین میکردن. به عنوان مثال در گذشته های نچندان دوری که استحصال روغن‌های گیاهی صنعتی نبوده، جامعه عشایری نیاز روغن جامعه شهری و بخشی از روستا را تأمین می‌کرد. اما متأسفانه امروز به خاطر سخت شدن زندگی و کم شدن امکانات این جامعه، تولیدات مواد لبنی و محصولات دامی از جمله روغن، پنیر و غیره فقط در حد خودمصرفی شده، علی‌رغم اینکه این تولیدات سالم، تولیدات پاک و حتی ارگانیک میتواند قلمداد و احساب بشه. ولی متاسفانه در حد خودمصرفی تنزل پیدا کرده. لذا برای اینکه ما بتوانیم خدماتی به این جامعه ارائه بدیم، در بعد از انقلاب اسلامی یک شبکه‌های تعاونی عشایری درست شد بر حسب قانون، که سازمان عشایری ایران به عنوان سازمان سیاست گذار و شبکه‌های تعاونی عشایری به عنوان عملیات‌های اجرایی بتوانند خدماتی به جامعه عشایری بدن. از جمله ما در شهر و روستا اگر نان یارانه‌ای استفاده می‌کنیم، در جامعه عشایری هم ما آرد مخصوص نان را توزیع می‌کنیم که اون جامعه هم از این یارانه برخوردار باشد. یا
درست.
برای سوخت نفت سفید یا کپسول‌ها یا سیلندرهای در واقع گاز توزیع میشه که هم اینها بتوان از نعمت گاز برخوردار بشن، هم اگر که گاز توزیع نشه خب مجبورن نیازهاشون از با مصرف هیزم و اون فشاری که به جنگل و گیاهان و اینها خواهد اومد مصرف کنن و نیازهاشون رو برآورده کنن. لذا ما یک شبکه خدمات رسانی داریم و این شبکه خدمات رسانی ما بر حسب قوانین موجود، به عنوان مثال یک شرکت تعاونی که در بوشهر ثبت شده و از نظر قانون تجارت یا قانون تعاون محل شرکت اونجا هست، یک فروشگاه یا یک عامل توزیع مثلا آرد یا کپسول داره و این عشایر تابستون میان اصفهان، در مسیر هم از دو تا استان شاید از کوکیلی بویراحمد و یا استان فارس هم مثلا رد شن. لذا اون خدمات رسانی به جامعه عشایر امروزه اون انعطاف پذیری لازم رو نداره و جامعه عشایری الان که تابستون در مناطق ییلاقیه، خدمات چه باید از مناطق قشلاقی بگیره. خب این واقعا معضله، واقعا سخت، حمل و نقل فاصله هست، گرما هست، گرمسیره، سردسیره، برحال. لذا همون جامعه عشایری که امروزه 80% کوچشون کوچ ماشینی شده، کوچ تاکسی باری شده، یک ماشینی دارن که عمدتاً هم حالا از مارک نیسان تولید سایپا و زامیاد و اینها هست، اینا یک کارت بنزین دارن. اون کارت بنزین جامعه عشایری هم مثل کارت بنزین جناب عالی و بنده هر جای ایران عزیز قابلیت سوختگیری داره. یعنی چون قانون تعریف شده در داخل اون کارت هوشمند سوخت، ایشان میتواند در مشهد، در تهران،
فرق
یا در
نمیکنه.
هر جای ایران.
خب این که جزء حقوق طبیعیشون هست،
اینه که حقوق اولیه هست.
بله بله.
اما ما خدماتی که به اینها میدیم الا و لابد در یک شرکتی، در یک مغازه‌ای، در یک تاریخ مشخصی باید دریافت کنیم. خب این مشکلاتی را ایجاد کرده برای
خب از اول این محدودیت رو ایجاد کردید. ما ایجاد نکردیم.
از نظر قدیما هم که اگر یادتون باشد، خب به هر حال اون شرکت‌های تعاونی که درست شده یا در ییلاق یا در قشلاق ثبت شده. الان ما عرض مشخصمون اینه که ما داریم آیین‌نامه ها و دستور عمل ها را اصلاح میکنیم و با توجه به امکانات و تکنولوژی که در دنیا رشد کرده، از جمله همین هوشمندسازی و خدمات هوشمند و خدمات الکترونیک که داریم
که در ایران وجود داره. بله.
من مثال زدم برای چه باید جامعه عشایری، من عشایر، الا و لابد در یک فروشگاه مشخصی در یک نقطه ییلاقی یا قشلاقی که شاید 500 کیلومتر از امروزی که من دارم زندگی میکنم یا کوچ کردم،
فاصله داره،
دامم اونجاست، فاصله داشته باشه. لذا خیلی کار راحتیه، اگر بنزین سهمیه عشایر در داخل کارتش میگنجد که میتواند هر جای ایران عزیز استفاده کند، آرد را هم میشود همین کار کرد.
خب
گاز را هم میشود.
دقیقاً کالا یا کالا برگ اگه بهشون تعلق میگیره، یارانه تعلق میگیره.
خب
چقدر طول میکشه آقای میرزاوند که بله. این حل بشه؟ ببینید اینا مسئله ساده ایه که شاید اصلا انقدر هم نیازمند توضیح نیست، فقط یک تمشیت اموری میخواد که تصمیم گیران اصلاحش کنن، بگن این کاری کردیم. میدونید ما الان داشتیم یه مصاحبه انجام میدیم، یکی از این دوستان کلی یعنی فقط داشت تشکر میکرد از این. خب باشه آقای وزیر و وکیل وظیفه‌شو انجام داده، شما بگو اصل کار چیه. الان نکته اصلی ما همینه، اصل کار الان اتفاق افتادی که زحمت کشیدید، واقعا اینا چیه؟
عرض مشخص من اینه که دولت چهاردهم آقای رئیس جمهور، جناب آقای وزیر جهاد کشاورزی و بنده خادم مردم هستیم، مردم رأی دادن، اعتماد کردن. ما آقای رئیس جمهور فرمودن کارا باید کارشناسی صورت بگیره. بنده هم به عنوان یک مدیر اجرایی دولت چهاردهم روزی که اومدم اونجا آسیب شناسی کردم که چجوری میشود با کار کارشناسی خدمات بهتر و حقوق ابتدایی و نیازهای ابتدایی اون جامعه را برآورده کرد و انشاءالله با استفاده از ظرفیت هایی که در وزارت ارتباطات وجود داره که تعاملات بسیار خوبی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات وجود داره و دستور اکیدی که وزیر محترم ارتباطات داده و استقبالی که معاونین ایشون از این در این حوزه انجام دادن، نه تنها خدمات رسانی به جامعه عشایری هوشمند خواهد شد که مثالش هم خدمتتون مثل کارت بنزین عرض کردم، بلکه همون کارت ماشین یا کارت ملی عشایری اگر گم بشود یا منقضی بشود 400 کیلومتر از کله کوه باید بیاد برود شهر در یک کافینیتی در یک در واقع دفتر خدمات الکترونیکی ثبت نام کنه. حالا آخرین لحظه میگه کد ملی بدید تا من برات کد رهگیری بدم. میگه من کد ملی ندارم. برای اولین بار جامعه عشایری کشور در دولت چهاردهم صاحب کد پستی خواهد.
آقای میزمن یک سوال عددی تستی دانشگاهی به من بگین، یا بهتر بگم آموزشی، چه مدت طول میکشه که کل عشایر دارای این کد و کارت بشن؟ یک ماه، سه ماه، شیش ماه؟
انشاءالله به شکل پایلوت و به شکل نمونه در واقع آزمایشی در هفته بله. دولت کد پستی به عشایر تعلق خواهد، پست سیار در عشایر راه خواهد افتاد، کافینت یا دفاتر خدمات الکترونیک به دل چادرهای عشایری خواهد رفت. انشاءالله تا پایان دولت چهاردهم انشاءالله تمام مناطق عشایری، سکونتگاه های عشایری و این راهاشون تحت پوشش خدمات تلفن همراه قرار خواهد گرفت و خدمات جامعه و
سخنان خیلی متشکر دوباره تکرارش نکنید. رئیس سازمان امور عشایری ایران آقای میرزاوند، متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشین. خداحافظ. آقای ریزایی عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به ما پیوستند. بیدرنگ به سراغ موضوع واگذاری 95,000 قطع زمین در اجرای طرح قانون جوانی جمعیت بریم. سلام، روز شما بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم حضور از اتحادی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون.
متشکرم آقای ریزایی. عموما این 95,000 تا بیشتر در کدوم استانها بوده و آیا سامانه همچنان آمادگی ثبت نام برای واجدین شرایط رو داره و چه تعداد باقی مونده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مستثنی داره سامانه در بازه و همه کسایی که مشمول قانون هستن میتونن وارد بشن، ثبت نام بکنن، مدارکشون رو بارگذاری کنن. این موضوع را هم جای ابهامه، من به صراحت اعلام میکنم که سامانه بازه. ما حدودا از تعداد ثبت نامی هایی که شده حدود 193,000 تا در کل کشور تایید نهایی داریم، یعنی کسایی هستن که شرایطشون بررسی شده و واجد شرایط قانون جوانی جمعیت هستن. از این تعداد ما در حوزه سازمان ملی حدودا 95,000 تا تخصیص زمین داریم که خب مستثنی از این 95,000 تا باید زمین هم صلاحیت قانون هست هم دستور مقام مالی وزارت است که زمینی که واگذار می شود قابلیت ساخت و سکونت داشته باشد. ما از اینا